بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هازا و فلجمیع نظرون، بحث در اقتناء تماثیل و صوره، یعنی نجهداری مجسمه ها و نقاشی ها، با فرض این که اون مجسمه و نقاشی حرامه، آیا نجهداریش هم حرامه یا صرف ایجاد و شی حرامه؟ صرف اون عمل حرامه، دیگه اون حرام مرتکب شد، ارتکاب شده شد، معمول و مصنوع نجهداریش حرام نباشد. این یه احتماله. عرض کردیم چند دلیل آوردن بر این که هم خود این عمل حرامه، هم نجهداریش حرامه، و مرحوم شیخ اینها رو یکی یکی این ادله رو آورد. از یمکنن یستدل للحرمه تا اینجا چه و فی الجمیع نظر. الان برمیگرده یکی یکی اون ادله رو نقد میکنه. اولین دلیل این بود که یک شیئی عملش حرام باشه ملازمه داره با وجود خود اون کار، بقاءً یعنی احداث و شی ملازمه داره با ابقاء اون شی، که ابقاء هم یه نوع احداث استدامه‌ایه، ابقاء هم یه نوع ایجاد استدامه‌ایه. اگر ایجاد و شی حرامه، ایجاد استدامه‌ایش هم حرامه، نباید نجه بداری. نجه داشتن هم علت مبقیه هست، شما نجهش میداری و اونم حرامه. جوابش این است نه، ممکنه یک چیزی خود کار حرام باشه، لکن دیگه اون اتفاق کار اتفاق بیفته وجود مبغوض نباشه. به عبارت دقیق تر، اثری که متولد از اون کاره ممکنه او مبغوض نباشه. مثلا مثال زدن زنا عملون حرامون، کار حرامیه، اما این معناش این نیست پس ولدی که متولد شده از زنا باید کشته بشه، باید زنده نماند. ایجاد و شی یک چیز است، اثری که از اون ایجاد به دست میاد شی اون آخر، با هم ملازمه ندارن. بله ممکنه گرینهی داشته باشیم، گرینه داخلی یا گرینه خارجی، چه اینها با هم حرامن. یعنی شارع در اینجا مثلا گفته نجس نکن مسجد رو، چون نجاست هم مبغوض شارع است، یعنی بعد از اینکه نجس کردی مسجد رو، خود نجاست هم مبغوضه. ما گرینه داریم بر اینکه اونجا نجاست هم مبغوضه، یعنی اون معمول هم مبغوضه. غیر از اون عمل نجس کردن، خود نجاست هم مورد غضب الهی است، مورد بغض الهی است. اون قرینه داریم، قرینه نداشته باشیم اینها شیئان غیر همان، ممکنه حکمشون هم جدا باشه. پس ممکنه بحث ساختن مجسمه یه بحث است، نجهداری مجسمه بحث اون آخر. این استدلال به درد شما نمیخوره چه بگیم ملازمه است بین ایجاد و شی و وجود و شی. اگر ایجاد مبغوزه، وجودم مبغوزه. نه، من البته یه مقدار با توضیح عرض کردم که بعضی ها در حواشی نوشتن که ایجاد و وجود یه چیزه، منظور از وجود اینجا وجود بقائیه، یعنی اون اثر متولد یافت از ایجاد، منظور اونه. اینا ملازمه ندارن حکمشون. اما روایاتی که شما استناد کرده اید، یکی روایت صحیحه ابن مسلم بود که لا بأس ما لم یکن حیوانن، که اونجا استدلال این بود که چون در عرف اونی که عام البلواست مبتلا به مردمه مجسم سازی نیست، نقاشی نیست، چون اونا فن تخصص میخواد، نادری از افراد به اون کار کشیده میشن، مردم نوعا نجح میدارند. پس سوال وقتی مبهم شد به اون عام البلوا حمل میشه، عام البلوا یعنی نجهداری. درسته در خود حدیث نیست چه از چه چیزی سوال پرسیده شده، ولیکن به قرینه این عام البلوا بودن استدلال کردن به اینکه مراد سوال نجهداریه، و امام هم در جواب فرمود اگر زیروح نباشه اشکال ندارد، یعنی زیروح باشه اشکال دارد. مرحوم شیخ جواب میده شما از کجا این نجهداری رو در آوردید؟ این حدیث مراد نجهداریه، شاید مراد اصلا ساختنه، لااقل این مقدار احتمال داره. و علاوه هر کسی از نجهداریش سوال کنه تو ذهنش حرمت اون مجسمه سازی هست، تو ذهنش حرمت نقاشی هست که از نجهداری باید سوال کنه، و الا اگر تو ذهنش حرمت نقاشی و حرمت مجسمه نباشد اصلا سوال نمیتونه بپرسه. بس ابتداعا باید معرفت داشته باشد، علم داشته باشد به این که این کار حرامه، بعد نجهداریشو بحث کنه، بعد اونو باید سوال بپرسه که آیا این ساختنش حرامه تا نجهداریش حرام باشه، و الا ما نداریم یه چیزی ساختنش حرام نباشه ولیکن نجهداریش حلال باشه یا حرام باشه، یعنی ساختنش حرام باشه نجهداریشو سوال میپرسن، و الا ساختنش حلال باشه دیگه نجهداریشو سوال نمیپرسن، چون طبیعی حلاله. پس اینجا تو ذهن سائل باید اول این بیاد، اول علم به این داشته باشه چه قبل از نجهداری آیا ساختن این نقاشی این حرام یا حلال، بعد از اون این سوال دوم. در هر حال باید سوال اول پرسیده بشه ولو عام البلوا هم نباشه. دقت کنید اینجا مرحوم شیخ میخواد بگه چه از عام البلوا بودن نمیتونی استفاده کنی، چه سوال از نجهداریه، چون اول باید اونو بپرسه طرف تا بداند ساختنش نقاشی کردن عمل حرامه، تا نوبت به سوال دوم برسه چه حالا چه عمل حرامه، آیا نجهداریش هم حرامه یا نه. پس از این حدیث هم نمیشه استفاده کرد. حدیث سومی که اینا داشتن حصر در روایت تحف العقود بود، در روایت تحف العقود منحصر کرده بود بر این که هرچه از او فساد محض میاد اون صنعت حرامه. در جای دیگر هم آورده بود که پس تصاویر، صنعت تصاویر حرامه. خب پس معلومه فساد محض میاد. وقتی نتیجه گرفتیم که فساد محض میاد، خب نجهداری شیعی که فساد محض میاد حرامه دیگه. یعنی یه صغرا کبراهایی در جلسه قبلم توضیح دادیم منحصر کرده در روایت تحف العقول، اونی که حرام است پس فساد محض داره، یعنی بین حرمت و فساد المحض ملازمه است. خب وقتی فساد المحض هست پس اون موقع نجهداریش هم میشه حرام. مرحوم شیخ میگه این حصری که در این روایات هست حصر حقیقی نیست، حصر اضافیه. حصر اضافی، من یه مثال بزنم برای حصر اضافی یادگار بمونه خدمتتون. ببینید البته این حدیث در طرق اهل بیت این گونه نیومده، انما بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، با انما نیومده. در کتب منابع شیعه بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق است، انما نداری. اما در منابع اهل سنت انما داری. البته معروف در السن ما این شده که انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، این انما حس رو میرساند، انگار رسول اکرم فقط برای مکارم الاخلاق مبعوث شده. پس سیاسیات، احکام سیاسی، احکام اجتماعی، احکام نظامی، احکام اقتصادی، اینها در دین نیست، فقط مبعوث شدن برای مکارم اخلاق. این میگیم نه، این حصر حصر حقیقی نیست، حصر اضافیه، یعنی نسبت به سایر کارها انگار اونقدر من تأکید بر مباحث اخلاقی دارم چه انگار من فقط برای مباحث اخلاقی مبعوث شدم. حصر اضافیه، حصر حقیقی نیست. در هر حال اینجا هم حصر حقیقی نیست، یعنی دو تا صورت اینجا آورده در تحفل و گول. یک صورتش این است که در اون صورت این صناعت بعد از این که موجود شد، آیا فساد محض داره یا فساد محض نداره؟ در این حدیث توحف دقت کنید، اشیای صناعات رو، صنعت ها رو به دو قسم تقسیم کرده. صنعتی که دارای منفعت حلال و حرام است، مثل چاقو، شمشیر. صنعتی که دارای فقط منفعت حرامه، مثلا صنعت مجسمه، صنعت آلات قمار مثلا. اینها رو با هم مقایسه کرده، گفته این دومی فقط حرامه نه اولی. خب ممکنه یک صورت ثالثه هم باشه که روایت نگفته، نسبت به هم انما این حرامه. صورت ثالثه چیه؟ صورت ثالثه این است که ما یک صنایعی داریم چه عمل حرام باشه لاچه نجهداری حرام نباشه. اینو نمیخواد، از این صورت اصلا بحث نمیکنه. صورتی که فساد محض است کلن، صورتی که هم حلال هست هم حرام کلن، صورت سوم هم هست که ما تفصیل قائل بشویم، یه مرحلهش فساده یه مرحلهش فساد نیست، حرامی در کار نیست، فسادی در کار نیست. این سومی رو در روایت نیاورده. اگر ما بگیم حسره، خب این سومی هم چون اولش فاسده پس حرامه، میتونیم نتیجه بگیریم کلن فساد محضه، هر چیزی حرام است فساد محضه. نه، از اون دو قسم هر چیزی حرام است فساد محضه، نه از قسم سوم. مگر بیاییم بگیم تعلیل هست، علته. اینجا امام علیه السلام فرموده چه حرمت علتش این است فساد محضه، پس اگر در مجسمه هم گفته حرام پس فساد محضه. این گونه نتیجه بگیریم، بله اون موقع میشه از این حدیث استفاده کرد، نجهداری حرامه. اما اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، چون این حدیث هم حصر اضافی جا داره هم حصر حقیقی، نمیشه بهش زیاد تأکید کرد. مرحوم شهیدی در حاشیه خوب اینها رو هم تبیین کرده، من این مقدار توضیح دادم، تا اینجا بخونیم بعد برسیم. میفرماید اما الاولا، اما اون استدلال اولی، اما الاول اون نقدش چیه؟ میگه فلان الممنوع هو ایجاد الصوره، اون چه منع شده در شریعت این است این فعل رو انجام نده، این صورت رو ایجاد نکن، تصویر رو ایجاد نکن. و اما ما دلیل نداریم، لیسه وجودها مبغوزن، بعد از اینکه ایجاد شد این فعل انجام یافت وجودش هم مبغوز باشه؟ نه، لیسه وجودها، دلیل ندارم حتی یجب رفعه، تا اگر وجودش مبغوز بود اون وجود رو باید از بین می بردیم، نجهداری نمی کردیم. مثلا در کجاها ما دلیل داریم؟ مثلا در نجس کردن، تنجیس المسجد دلیل داریم که هم اون فعل حرامه هم وجود حرامه، وجود نجاست. اما در مثلا بحث زنا این فعل حرامه، ولیکن اثری که مترتب بر این فعل شد، این ولد، اینطور نیست ولد را باید از بین ببریم. نه بله، بعضی وقتا از خارج قرینه داریم، اون قرینه داشته باشیم بحثش جداست. ما فرضمون در صورت قرینه نداشتنه، میخواهیم از بحث نهی بر تصویر، نهی نجهداری صورت رو هم استفاده کنیم. اینو میگیم نمیتونیم استفاده کنیم، ملازمه نیست، مگر قرینه دیگری داشته باشیم. نه، قد یفهم الملازمه، بعضی وقتا ملازمه فهمیده میشه من سیاق دلیل، از نحوه دلیل. مثلا دلیل طوریشه میفهمیم که نباید نجه هم داشت. مثلا بعضی حاشیه ها نوشتن مثلا این مجسمه رو نساز چون نجه بداری شبیه بت پرستا میشی. خب اینجا اصلا نحوه دلیل این است، این بت در خونه نحوه شبیه بت پرستا شما را قرار میده. اینجا فقط ساختنش نیست، غیر از ساختنشون نجهداریش هم در ضمن هست، دلیل سیاقش به این نحوه، این قرینه داخلی میشه. او من خارجن، یا از خارج قرینه داریم، مثلا در بحث نجاست مسجد در خارج قرینه داریم که مسجد باید پاک باشه. نجاست در خود مسجد مبغوض مولاست، تنجیس هم مبغوض مولاست، نجاست داشتن هم ممکنه شما اصلا نجاستی به مسجد نیاورید، باد به وزن و نجاسات بیرون رو به مسجد بیاورد، یا حیوانی نجاسات بیرون رو به مسجد بیاورد، این مبغوض مولاست، مولا میگه اینو پاک کن. ما قرینه خارجی داریم که نجاست هم مبغوض غیر از تنجیس. او من خارجن، چما ان حرمت ایجاد نجاست فی المسجد، چنانچه وقتی حرام شد اینج مسجد رو نجس نکن، ایجاد نجاست تنجیس حرام شد، این یستلزم مبغوضیت وجودها فی، که مستلزم این است، با قرینه خارجی مستلزم اینها، نه فی حد نفسه، مستلزم این است وجود نجاست در مسجد مبغوض مولاست. اون مبغوضیت، این مبغوضیتی که المستلزم لوجوب رفعها، مستلزم این است که باید اون نجاست رو از مسجد رفع کنیم، یعنی نجهداری نجاست در مسجد هم حرامه، غیر از اون عمل نجاست، هر دو حرامه. خب پس ملازمه در کار نیست مگر با قرینه، بحث ما بدون قرینه است، لو خلیه و نفسه است. اما روایات فصحیحه الاولا، صحیحه محمد ابن مسلم که قبلا خوندیم، سوال معلوم نیست از نجهداریه، از قرینه عام البلوا بودن هم نمیشه استفاده کرد، احتمال دارد اصلا سوال در رابطه با اون مسئله اولی باشه که ساختن، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. صحیح اولا ظهور ندارد غیر ظاهرت انفس سؤال عن الاقتناء، ما انکار نمی کنیم، ما نمیگیم ممکنه سؤال از نجهداری هم باشد، اون ممکنه اما ظهور نداره. لأن عمل الصور مما هو مرکوز فی الاذهان، درسته نقاشی و مجسم سازی یک کار تخصصیه، اما در ذهن مردم این بود، یعنی یک چیزی نیست که از ذهنهای مردم دور باشه. عمل صور یعنی نقاشی و مجسم سازی از اون چیزهایی است در ذهن مردم مرکوز، مرتکز ذهنهای مردم به او التفات دارن، توجه دارن، حتی توجه طوری که اصلا سوال از نجهداری بعد از سوال از اینه، اول باید از او مسئله سوال پرسیده بشه بعد از این. حتی ان سوال ان حکم اقتناعها، حتی سوال از حکم نجهداری صور بعد معرفت حرمت عملها، بعد از این از ما شناخت پیدا کنیم که این عمل فی حد نفسه حرامه، وقتی به این شناخت رسیدیم سوال دوم نوبتش میرسه. از لا یحتمل حرمت و اقتناع ما لا یحرم عمله، چون هیچ احتمالی نیست تو ذهنها که یه چیزی که خود کار حرام نباشه نجهداری شراب باشه. نه، نجاری مثلا یه فردی بپرسه من این میزو میتونم نجه بدارم در خونه، خود کار چه حرام نیست، اصلا به ذهن کسی نمیاد، به ذهن اون وقع میاد چه خود کار حرام باشه. این سوال اول. سوال دوم این میشه چه پس نجهدارش هم حرامه یا نه. پس نمیتونیم ما از این سوال سائل که معلوم نیست از چه چیزی میپرسه، میخواد از نجهداری بپرسه یا از خود این صورت بپرسه، نمیتونیم قرینه نداریم استدلال کنیم که حتما از اقتنا میپرسه. امام هم حکم اقتنا رو فرموده و هم این مقدار کافی ها ظهور نداره بر حرمت اقتنا. و اما الحصر فی روایت تحف العقول، اما حصری که در روایت تحف العقول است، اون حصر اضافیه، یعنی دو صورتی که خودش بحث کرده نسبت به این دو صورت میخواد بگه چه اون حرامه این حلاله. اما سورای دیگر چه صورت سوم رو مطرح کردم اونو در روایت نیاورده. اما الحصر فی روایت تحف العقول فهو به قرینه الفقره السابقه منها، به قرینه این عبارت قبلی که اوورده الواردت فی تقسیم صناعات، اون عبارت قبلی که بحثش در این بود که صناعات دو قسمه تقسیم کرده، الا ما یترتب علیه الحلال و حرام، صناعاتی که بر او حلال حرام هر دو مترتبه، مثل چاقو و شمشیر سازی اونها، و ما لا یترتب علیه الا الحرام، و صناعاتی که فقط منفعت حرام دارد، منفعت حلالی بر او مترتب نیست. بعد این خود این صنعت و این دوتا صنعت رو میخواد بگه، این صنعت حرامه، اون صنعت حلال. اما یه صنعتی هم داریم که خود صنعت فعلش حرامه لاجن نجهداریش حلاله، این صنعت رو دیگه بحث نمی کنه در این روایت. پس این حصر اضافیم به نسب لاحازین القسمین، به نسبت به این دو قسم میخواد بگه این حرامه اون حلاله. یعنی لم یحرم من القسمین الا ما ینحصر فائدته فی الحرام، یعنی از این دو قسم حرام نیست مگر اون قسمی که فایده اش فقط در حرامه، و لا یترتب علیه الا الفساد، و مترتب بر اون نمیشه مگر فساد. از این دو قسم اون حرامه، اون دیگه قسم ثالثی که ما تصور کردیم اونو نمیخواد بحث کنه. نعم، میگه بله، ممکنه یه نفری در جواب ما بگه درسته، احتمال حصر حقیقی هم هست، چون تعلیله، تعلیل یه مقدار قدرتش زیاده، میگه درسته این احتمال حصر حقیقی هم هست، ولیکن با صرف احتمال نمیشه استدلال کرد، پس دو تا احتمال داره، هم حصر حقیقی هم حصر اضافی. نعم یمجنن یگال ان الحصر واردون فی مساق تعلیل، یمجن ممکنه گفته بشه چه این حصری که در آیه هست در سیاق تعلیله، میخواد علت بیاره، یعنی علت میخواد بیاره چه هر چیزی که حرامه فساد محضه، ملازمه داره. خب اینو در قسم ثالث هم همین علت رو میشه آورد، پس قسم ثالث وقتی خود کار حرامه فساد محضه، پس نجهدارش هم باید حرام بشه. و اعطاء ضابطه للفرق بین الصنایع، این حصر در سیاق این است، میخواد یک قاعده‌ای برای فرق بین صنایع حرام و صنایع حلال قاعده‌ای اینجا امام بفرماید اعطا کند. لا لبیان حرمت خصوص القسم المذکور، نه از حصر نمیخواد امام فقط اینو بگه چه فقط این قسم اول از این دوتا قسم حرامه، یا این قسم دوم از این دوتا قسم حرامه، فقط اینو نمیخواد بگه، میخواد یه قاعده بگه. وقتی قاعده میخواد بگه حتی اون صورتهایی چه در روایت نیست اونا رو هم شامل میشه. اما نبوی، اما حدیث چهارم چه بود، حدیثی از پیامبر اکرم آورده بود، اونجا از او حرمت نمیشه استفاده کرد. لا تدع صورتن، اون حدیث نبوی رو خدمتتون بخونم، لا تدع صورتن الا محوتها ولا چلبن الا قتلته. چون این حدیث میفرماید رها نکن مجسمه و نقاشی رو مجر از بین ببر و سج رو رها نکن مجر بکش. خب معلوم قطعی ما هر سجی کشتنی نیست، پس این ازش نمیشه نهی استفاده کرد، اون اطلاقش نمیشه استفاده کرد. به همین خاطر میگه اما نبوی فظاهره فسیاگه ظاهرون فی الکراهت. ایشون اینطوری میفرماید، ممکنه بیایم بگیم نه به اطلاقش نمیشه استدلال کرد، نه اینکه از حرمت به کراهت حمل کنیم، ممکنه بیایم بگیم مطلقا مراد نیست، اطلاق نداره. ایشون میگه نه حرمت نداره، نمیشه اینو استفاده کرد، نجهداری حرامه، چون سجکشی که واجب نیست، دقت کنید ها، چون سجکشی واجب نیست پس محو صورت هم واجب نیست، محو مجسمه هم واجب نیست. فسیاگه ظاهرون فی الکراهه کما یدل علیه عموم الامر به قتل الکلاب، چنانچه دلالت بر این کراهت میکنه اون عموم امر به این که سجها رو بکش، الکلبن ولا تدع کلبن الا قتلته. خب این عمومیت، آیا هر سجی رو واجب ما بکشی؟ نه، سجها رو واجبه، سجی چه موزیه، سجی چه برای جامعه اذیت و مصری مرضی داره، کلبونه چه قبلا هم خوندیم مرض سجهار داره، اونو باید بکشیم تا حفظ و سلامت جامعه رعایت بشه، اما هر سجی کشته شدنی نیست. پس چون نیست ایشون حمل بر کراهت کرده، پس واجب نیست، پس اونم اون اولی هم واجب و همچنین ادامهش هست. و قولهی چما یدل علیه قولهو، اینم مرفوع بخون، چنانچه دلالت میکند بر این کراهت قول امام پیامبر اکرم در بعضی روایت، یعنی چون این روایت در بعضی جاها دو جمله است، در بعضی جاها سه جمله است، جمله سومش اینه ولا قبرن الا سویته، هیچ قبری رو نجه ندار مگر از حالت اون تسنیم، قبر رو به حالت تسویه ببرید، قبر رو مساوی با زمین قرار بدهی. البته اجماع داریم که این کار واجبی نیست، مستحب به قبر مساوی با زمین بشه، برجسته نشه، مگر قبر بعضی علما، شهدا، بعض افرادی که یک امتیاز معنوی و امتیاز خاصی دارن که باید به عنوان الگو در جامعه بماند، و الا مستحب به قبر مسطح باشد، نه قبر به شکل تسنیم، تسنیم یعنی به شکل کوهانی باشه. اما حرام نیست، اونم قرینه است، قبلیش هم به عنوان واجب نیست، این که قبر رو مسطح کن واجب نیست، پس این که صورت رو، نقاشی رو، مجسمه رو از بین ببر اونم واجب نمیشه. پس از این حدیث نمیشه حرمت نجهداری رو استفاده کرد. اما روایت علی ابن جعفر، در روایت علی ابن جعفر فلا تدل الا على کراهت اللعب بالصوره، این روایت میگه بازی نکن با مجسمه، بازی نکن با نقاشی، این اصل نقاشی رو، اصل مجسمه رو کاری نداره. شما از این حدیث میخواستید نجهداری رو استفاده کنید. سألتو عن التماثيل هل يسله عن يلعب بها، قال لا. مثلا این روایت بر عکس شما استدلال بشه خوبه تا بر نفع شما. چرا؟ اصلا فرض این است این مجسمه ها موجوده، این نقاشی ها موجوده، از بازی کردن با اون نهی شده، نه از خود نجهداری این مجسمه، فرض این است موجوده، بر علیه شما خوب میشه استفاده کرد این حدیث رو. در این حال شیخ این قسمت رو وارد نشده، میگه خب لعب دیگه، لعب حرامه، نجهداری غیر از لعب، خودش نجه میداریم در اتاق. پس از لعب با تماثیل نمیشه اصل اقتنا رو حرام کرد، لعب هم مکروهه. میفرماید و اما روایت علی ابن جعفر فلا تدل الا على چراحت اللعب بسوره، این حدیث دلالت نمی کند مجر بر این که مکروه با نقاشی و مجسمه بازی کردن. ولا نمنعها، ما هم مانع نیستیم، بله مکروه. ولل حرمه، یعنی لا نمنع الحرمه، حتی حرام هم باشه ما مانع نیستیم، حرامه. اذا کان لب علاوت لف، وقتی که به شکل لهو باشه این بازی، انسان رو از خدا بیخبر کنه، لهو وی باشه، عیب نداره، ما حرام میدونیم لهوی باشه، اما نجهداری ملازمه نداره با حکم لب. اینطور نیست اگر حکم لب حرامه یا مکروهه پس نجهداری هم همون حکمو داره. اصلا فرض حدیث عرض کردم با نجهداری سازگار تر است تا با عدم نجهداری. و اما فی تفسیر الآیه، اما اونی که در تفسیر آیه بود که حضرت سلیمان براش جن تمثال می ساخت، مجسمه می ساخت، و اونجا اومده بود که منظور تمثال مردان و زنان نیست، خب از کجا بازم بحث مصنوع رو بحث می کنه، نجهداری رو بحث می کنه، چون حضرت سلیمان بحث اذنم هست، او اینها رو به کار می گیره. خب ممکنه بحث این باشد که والله این اذنی که حضرت سلیمان میده اینها رو به کار میگیرن در رابطه با ساختن مردان نیست، ساختن زنان نیست، یعنی مجسمه اینها رو نمیخواد بسازه، در رابطه با ساختن مجسمه درختها و اینهاست. از کجا این حدیث شما نتیجه گرفتید که منظور مصنوعات نه خود ساختن؟ و اما فی تفسیر الآیه فظاهره، ظاهرش، ظاهر هم یه مقدار حرف بدون دلیل است اینجا شیخ آورده. مرحوم یزدی در حاشیهش خوب این نکته رو تبیین کرده، میگه لااقل من الاحتمال، احتمال داره، نه اینجا ظهور، اصلا ما ظهور اینجا کار نداریم، این احتمال هم داره که اون حدیث مربوط به اصل ساختن باشه، یعنی امام میخواد به جسد سلیمان هیچ وقت به کار نمی گرفت برای ساختن مرد، مجسمه مردان، مجسمه زنان، همیشه به کار می گرفت اینها رو برای ساختن درخت ها، مجسمه درخت ها و اینها. این احتمال جد است در این حدیث، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. نمی خواهیم بگیم ظهور در این هم داره، شیخ می خواهد بگه ظهور در اصلا در این معنا داره. فظاهره رجوع الانکار، این که در حدیث انکار کرده چه سلیمان اهل انکار نبود، رجوع انکار به الا مشیت سلیمان لعمله، این که سلیمان کارشون رو نمیخواست، چه یعنی مربوط به معمول نیست، مربوط به خود عمله، چون سلیمان اینا رو به کار میگرفت، هیچ وقت سلیمان اینا رو برای ساختن زیروح به کار نمیگرفت، این مراده. به معنا ازنهیفه، به کار نمی گرفت یعنی اذن نمی داد در این عمل، او الى تقریر لهم فی العمل، به این معنا چه؟ یا اذن یا رضایت. بعضی وقتا یک شخصی به دیگری اذن میده شفاهن، حضورن، رسمن، بعضی وقتا نه، کاری نداره، او این کارا رو میکنه از باب این که در خونهش، در باغش، در قصرش این کارا رو میکنه، این پیامبرم هیچ کاری بهش نداره، میگن تقریر. پس اذن در عمل یا تقریر در این عمل مراده، نه بعد از ساخته شدن رضایت به این معمول، با او کار نداریم. پس نمیشه استدلال کنید بر این احادیث بر حرمت نجهداری، چون اصلا به اون بحث نیست. شیخ اینطوری میگه، مرحوم یزدی در حاشیه‌اش میگه احتمال اون یکی هم هست، ایشون میگه ظهور در این بحثم نداشته باشه لااقل احتمال هست. و اما صحیحه، اما اون صحیحه بعدی که اینا رو باید دوباره شما بخوانید، چه در اون صحیحه بود چه لا بأس بأن یکون التماثیل فی البیوت، اشکالی ندارد تمثال در خونه باشه اگر سرش رو تغییر بدهی، یعنی کامل مجسمه نباشه، سرش رو از بین ببری عوضش گل بذاری مثلا تغییر بده. میگه این احادیث فالبعث فیها محمول علی الکراهت لعجل الصلات، اصلا بعث در اون حدیث حمل میشه بر کراهت به خاطر نماز، یعنی چون در اون اتاق میخواید نماز بخونید، بله اتاقی که درش مجسمه است اون سرشو قطع کن تا در اون اتاق مجسمه نباشه، یک نوع تشبه به بت پرستا نشه چه پرستش میکنی با بتا. او مطلقا یا مطلقا در خونه وقتی شما میخواید مجسمه داشته باشید این گونه داشته باشید، این معناش این نیست که در بیرونم حرامه. این یک، اولا ما نگفتیم حرام، گفتیم کراهت، ثانیا در بیوت بیت گفتیم، یعنی ممکنه بیت خودش خصوصیت داشته باشه، انسان انسیت داره، مأنوس میشه، مخصوصا در زمان نزدیک به بعثت رجه‌های بت پرستی هنوز کاملا پاچ نشده بود، به همین خاطر ممکنه بیان بگن در خونه مکروه نجه بدارید مگر تغییر بدهید این مجسمه رو. مع دلالتی علی جواز الاقتناء و عدم وجوب المحو، در عین حال که برای نماز میگه تغییر بده، بر جواز اقتناء دلالت دارد و این چه واجب نیست محو بشه، واجب نیست کلن از بین برده بشه، چون فقط میگه تغییر بده، تغییر عمه، ممکنه مثلا خود مجسمه باشه شما مثلا یک تغییرات دیگری بدی، یک مثلا چشمشو کور کنی، یه تغییراتی بده نجه بدار، اصلا بر علیهش اون افرادی که میگن حرام نجهداری این احادیث دلالت میکند تا بر نفعشون. و اما ما ورده، اما روایت دیگر چه دیر شد انشاءالله این قسمت هم جلسه بعد میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.